أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اون معونه‌ای که مستغنی شد ازش و خلاصه بعد الاستغناء میخوایم ببینیم آیا وجوب الخمس میاد یا نمیاد. نظریاتی در بین اعلام بود، نظریه اول رو که از آیه خویی بود با استدلالاش خوندیم. خیلی از اعلام غالب این نظریه بودن، فهمیدن وجوب خمس نداره. مرحوم مصطب الحسن، آیه خویی، بعضی از شاگردانشون، خدای تبریزی، بعض الاساتین، اینها هم گفتن واجب نیستم که معونه شد دیگه، مطلقاً گفتن واجب نیست، چه اثناء سن از معونیت در بیاد چه بعد سنه. نظریه دوم نظریه آقای خویی بود، نظریه آقای حکیم بود که نمیدونم خوندیم یا نه، لا خمس الا، نخوندیم، خوندیم الا اذا استغنا اثناء سنه، اگر وسط سال در اثناء سنه مستغنی شد، اینجا میفرمودن واجب خمسشو بده. وقتی اثناء سنه مستغنی شد، اینجا صدق فائده میکنه تعبیری که ندارن. یعنی گفتیم لمشم اینه که آخر سال اینا مبناشون این بود، آخر سال فوایدو میشمردن، حالا وسط کار این فایده که حاصل شده تیکهی معونه بشه، بعد از معونیت خارج بشه، فواید سال، کل فواید سال آخر سال بهشون اطلاق میشه، فایده های سنه، درسته نه؟ اینا فایده در یک در های سنه ها، در این سال امسال اینا فایده ها بودن، فایده های امسال حساب میشن، درسته نه؟ بنابراین ولو این که یه چیزی مدت زیادی از فایده بودنش گذشته، حتی مستعملم شده، اما فی هذه السنه این جزء فواید حساب میشه، که آخر سال بهش نمیگیم مال خالی. چرا؟ چون فواید رو این مجتمع لحاظ میکنیم آخر سال، پس اطلاق تمام فواید سال در آخر سال برشون اطلاق فواید داره میشه، جمعشون میکنیم با هم میگیم اینا فواید این سالن. حالا از معونم بشه، بعد از معونیت خارج بشه، اگه مالیت داره جزء فواید امسال، هر چه که مالیت داشته باشه جمع لذا فتوا میدن آیه حکیم، الا اینکه یه مورد استثناء میکنن، اونیه که من شأن حل ادخار البسه. حالا این نظر بعدی که بعد وجوب خمس، این نظریه چهارم از مال آقای سیستانی که الان تو جزوه دیدین چاپ نشده، این همین نظریه است، اما فرق آقای سیستانی با آقای حکیم اینه، یعنی سه تا صورت دارن تو مسئله این فواید. بعد از سنه خمس نداره، استغنا از معونیت بعد سنه خمس نداره. دو، اثناء سنه بوده باشه، اگر شأنش ادخار نبوده باشه، آقای حکیم به فتوا میگن خمس داره چون فواید صدق میکنه، آقای سیستانی احتیاط دارن، فقط فرقشون اینه. حالا بعد که خوندیم جزوه نداشتین یادتون باشه همینه. اما تو چیزی که شأن و حل ادخار، حالا ایشون با عبارت این که شأنها، شأن اون معونه ادخار و نه شأن شما که مکلفی ها، کاری به شأن شما ندارن ها، اون معونه شأنش چی بوده؟ شأن اون معونه ادخار بوده. اونجایی که معونه شأنش ادخاره، یعنی نگرش میدارن مثل لباس های تابستونی که شما همه رو تو بخچه پیچیدین تا تابستون بشه، شأن این لباس ها ادخاره دیگه، نگر داشتین لباس های تابستونی و عبای تابستونیتون رو نگر داشتین، لباس های تابستون که بعد دوباره تابستون بپوشین، اینی که شأن خود اون معونه ادخاره، اینجا باز دوباره فتوا میدن که خمس واجب نیست. پس یه جا در جایی که استغنا از معونیت بعد سال بوده باشه، اینجا خمس واجب نیست. تو اون چیزایی که معونه شأنش ادخار باشه، باز هم خمس واجب نیست. اون جایی که در اثناء سنه مستغنی شده از معونیتش، اینجا آقای حکیم فتوا میدن به اینکه وجب خمس. چرا؟ چون فایده میگه قشنگ صدق میکنه دیگه. فایده رو ما آخر سال نگاه میکنیم، به همش هم میگیم فایده، فواده طول سنه. آخ خو این فهمدن بعد اینکه معونه شده استعمال شد دیگه بهش نمیگید فایده، فایده جدیده. چرا؟ چون فایده رو همون موقع حدوثش میگرفتن، بعد میگفتن بعدش دیگه ماله، نمیگید دوباره هی فایده فایده که. اما آقای حکیم میگن چرا؟ آخر سال خمسه ما میخوایم فواده امسال حساب کنیم بهش میگیم فایده. درسته نه؟ پس اطلاق فایده اینجا هست، فتوا میدن آن سیستانی احتیاط میکنن. ما یه ایرادی داشتیم که میگفتیم نه اینجوریه که کلن اونجایی که در اثناء سال استفادش کردید بیاید بگید که دیگه بهش فایده گفته نمیشه و فقط ماله که بگیم خمس نداره بعد اینکه از معونیت خارج شد. چون از معونیت که خارج شد دیگه از اون تخصیص چیه؟ در اومد دیگه، از اون تخصیص ازمانی، تخصیص ازمانی شد، از اون عام در اومد. دای خوی اینجور اومدن ذکر کردن. نه اینجوریه که مثل آقای حکیم بیایم بگیم که مطلقا در تمام موارد اطلاق فایده برش میشه. گاهی وقتا به قدری مستعمل میشه که کأنه دیگه اینو بهش فایده نمیگن، به قدری مستعمل شده که اینو نمیان آخر سال یه جز فواید امساله معونه شده. اینو گفتیم یک تفصیل اینجوری ما اینجا داریم. حالا این نظریه دوم ازش گذشتیم. نظریه سوم وجوب خمس است مطلقا. ببینید صاحب جواهر میفهمد لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المعن، اگه جوری ازش مستغنی شده که دیگه اینو لا يكون من المعن، اصلا دیگه از معنای فعل احبت لم یکن اقوا اخراج الخمس. بعضی از محللین و عروه مثل شیخ علی جواری و صاحب فقه صادق گفتن، ببینید کلمات صاحب فقه صادق رو میفهمن، ازا زاد مشتلاه للمعونه من الهنته و شعیر و موارد دیگه، روغن و شکر و اینها واجب است بر او اخراج خمس، اما اون معونه هایی که احتیاج داره بهش با بقای اینش وقتی مستغنی ازش شد اگر خارج بشه به استغنا از معونه بودن عرفن وجب فیه الخمس. هم که مستغنی شد اگر به استغنا از معونه بودن خارج شد خمس واجب میشه، و الا لم تخرج عن المعونه عرفن فلا یجب فیه الخمس، اما اگر از معونه بودن عرفن خارج نشده خمس واجب نیست. خب مسلمه دیگه، اگر از معونه بودن خارج نشده خمس واجب نیست. چه استغنا؟ حالا این از این، حالا اونجایی که از معونه بودن خارجه که گفتید وجب فیه الخمس در چه مواردی میگید؟ این سواء رو بعد اون عبارت قبلی می آوردا، سواء کان الاستغناء عنها بعد از سنه که ما فی حلی النسوان الذی، که اون زیورالات زنان مستغنی میشن در عصر پیری، یا کان الاستغناء عنها فی اثناء السنه، تو اثناء السنه باشه، فرق بین این دو تا نیست. در هر دو مورد ایشون میفهمن خمس برش واجبه، همین که از معونه بودن خارج شد خمس برش واجبه. بلا فرق بین ما کانت مما یتعارف اعداد و حال سنین الاتیه، مثل سیاب سیفی و شتابیه اند انتها سیف، وقتی که یا شتا در اثناء سنه یا غیر این بوده باشه، در هر صورت به نظر ایشون چه اثناء سنه چه بعد سنه اگر از معونیت خارج شد هر چی که میخواد بوده باشه خمس برش واجبه. حتی این که عجیبه اینه که اونی که اعداد حال سن یتعارف اعداد حال سنین الاتیه مثل سیاب سیفی و شتاییه، اینم میگن فرق نداره توش. این خیلی عجیبه که این حرف زدن، چون تو ملابس سیفیه و شتاییه اینجا این مثالی که زدن اصلش ما میگیم چرا چه مشکلی داره، میگیم نه در حقیقت معونیتو داره، اون چیزایی که استفاده های فصلی ازش میشه در فصل بعدی الان شما بهش نیاز ندارید، احتیاجتون مرتفعه، اما سال بعد احتیاج دارید، استفاده شما فصلیه. اینجور چیزا نمیگن از معونیت خارج شده، اینا نمیگن استغناء از این چیزا به نحو مطلق، استغناء موقته، یعنی تو فصل تابستون از لباس های زمستونی بی نیاز میشید و بالعکس. درسته یا نه؟ اینجا استغناء از معونیت باید به نحو مطلق باشه تا از معونیت خارج بشه، صرف استثناء موقت این از معونیت مطلق خارج نمی کنه. و الا رو این حرفی که ایشون زدن علی ظاهر که سیاب سیفی و شتایی هرم مثال زدن، گفتن بلا فرقه بین ما کانت من مایه تعارف اعداد حال سنین الاتیه اند انتها سیف اب شتا و ما لم تکن کذالک. یعنی چی؟ یعنی که لباس تابستونیتونو الان باید اگه سال خمس رسید خمسشو بدید. معنیش میشه درسته نه؟ ظاهرش من اینجور میفهمم، معنی اینه دیگه، درسته؟ میگه فرق نداره من مایه تعارف اعدادها باشه یا اینجا نمیشه این حرف زد، خیلی حرف سنگین و زوریه. ما میخواستیم این قیدی که آقای حکیم و این بزرگان اومدن که گفتن شأن و حل ادخار، اونی که شأنش ادخاره معونه شده از معونیت خارج نمیشه که بگیم سال بعد دوباره میشه معونه. عرفن لباس تابستونی شما که سال دیگه هم نیازش دارین هنوز معونه است، میگید آقا لازمش دارم سال آینده، نه این که بگید که آقا این دیگه که معونیت خارج شد دوباره سال دیگه شما یه لباسی نیاز دارید. اینجوری میگیم یعنی از معونیت خارج شد دوباره سال دیگه بعد تو معونیت داخل بشه چون فصل بهش خورد. نه آقا، احتیاجات انسان فصلی هم که بوده باشه بهش میگن معونه انسان، اینا جز معونه است، عرف اینا رو معونه حساب میکنه. اینجوری نیستش که شما لباس تابستونیتون الان دیگه از معونیتتون خارج شده دیگه به دردتون الان نمیخوره که سال دیگه دوباره احتیاج پیدا کنه، جز احتیاجات سال آینده است، سال دیگه حالا بخوایم بخریم. نه آقا، یه بار میخری میشه احتیاج شما و معونه میشه. این قید و حتی آقای حکیم هم آوردن، اونی که من شأن حل ادخار، این از باب معونیته. نمیتونیم بیایم بگیم که از باب این که چون شأن و حل ادخار رو چه حساب میگید خمس نداره، فواید هست؟ خب بله هست. رو چه حساب بگید خمس نداره؟ باید جز معونه حسابش کنید که بگید خمس نداره. تعجبه که خلاصیشون اطلاق آوردن و این مورد هم فرمودن که فرق نداره مما یتعارف اعداد حال سنین آتیه بوده باشه یا نبوده باشه سر سال خمسه خمسه. آقا این از معونیت خارج نمیشه. مثالی که شما زدید یه حالت تناقضه. شما میاد میگید استغنا از این چیز شما پیدا کنی اما یتعارف اعداد حال سنین آتیه. آقا وقتی که شما یتعارف اعداد حال سنین آتیه که سیاب سیفیت و شتایه، اینا ازش مستغنی نشدی و از معونیتت خارج نشده. این ایراد و خلاصه به حرف ایشون تو ذهنتون باشه، تو جزوه بنویسین. یعنی اینا جزء معونه است، این دیگه اینو نباید اینو دیگه مسلم نباید میگفت، روی هیچ مبنایی نباید میگفت. اینجا میشه اینکه واقعا از معونیت خارج نشده. فرض خروج از معونیت در البسه سیفیه به نظر اصلا عرفی نیست، خیلی فرض دور از وادیه. لذا علام که میدیده اینا رو قید میزنن، اونی که یتعارف اعداد حال سنین الاتیه یا یتعارف ادخارها به تعبیری که آقای حکیم میآوردن، الا زکان من شأنها ادخار حال سنین الاتیه، شأنش اینه که ادخار بشه برای سنین الاتیه مثل ملابس سیفیه و شتایه. این به خاطر این نکته است که خدمتون عرض کردم اینا عرفن ما میگیم جزء معونه است. شما نمیشه، خیلی از وسایل زندگی شما همین جوره، معونه نیاز دارید تا یه مدتی بعد بی نیاز میشید. مثل که یه کسی بگه مثلا حالا من برای توی زندگی مثلا یه سه چیزال نیاز دارن که هر سه چهار پنج ماه یه بار استفاده میشه، درسته یا نه؟ هر سه چهار پنج ماه یه بار استفاده میشه. شما سر سال خمسی بگید من الان نیاز ندارم، مثلا قیچی نیاز ندارم سر رو ایشان بزنم، اون هفته قبل زدم الان از معونیت من خارج شده. خب یعنی چی؟ یعنی از معونیت شما خارج شده؟ نه، نیاز دارید. نیازهای انسان گاهی وقتا به یه چیز هر روزه، گاهی وقتا هفته یه باره، گاهی وقتا ماهی یه باره، گاهی وقتا در هر فصلیه. اینا همشون معونه شماست. البس شتایی و سیفیه خیلی غیر متعارفه. خب این ازش گذشتیم، از این حرفی که ایشون زدن. دیگران هم بعضا همین نظر رو دادن و خلاصه عرض کردم حالا این بیان به این عبارت مورد قبول نیست. الان یه حال دلیلی براشون آوردن آقای سید عبدالاعلا سبزواری، دلیلی که برای این قول آوردن خدا سید عبدالاعلا قبول ندارن ایشون، دلیل این قول آوردن ولی خودشون قبول ندارن. ایشون اومدن گفتن که ما اینجا یک تفصیلی داریم، استثناء معونه درش محتمل از وجوهی، یکی این که عنوان معونه مجرد حکمت باشه. اینجا وقتی مجرد حکمت بوده باشه، یک فی انتباق و وجود المعونه ولو آنما در لابدیت استثناء. اگه صرفا فقط حکمت بوده باشه آنن ما این معونه بشه دیگه همین حکمت دیگه خارج میشه، دیگه داخل نمیشه. این معونه خارج شد چون مجرد حکمت بوده، تعبیرشون اینه. فرض دوم این قرار دادن که ان یکون من العلت تامه، این علت تامه باشه. وقتی علت تامه شد یدور استثناء مدار انطباق حدوثن و بقاءن، یعنی اگر معونه بودن علت تامه بوده باشه عنوان معونه مجرد حکمت نباشه، علت تامه باشه هر وقت معونه بود حکم وجوب خمس میره، هر وقت معونه نبود حکم وجوب خمس برمیگرده، چون علت تامه اینه. علت تامه حدوثن و بقاءن هم تعبیر کردن، هر دو شروسن و بقاءن علت تامه است. یه فرض سوم این حالا این دوتا ما خیلی حرف داریم تو اینجا، بعد یه مقدار صحبت کنیم از تعبیر حکمت و علت تامه و فرق این دوتا مسئله رو بر اساس حکمت و علت تامه آوردن یه مقدار محل کلامه. این حکمتشون ما به ازای همون حرفیه که آقای حکیم احتمالش رو نفی کردن، آقای خویی هم نفی کردن که گفتن اطلاق احوالی. بعد منظورشون این بود که اگر در یک حالتی مثلا فقط در حالت معونه بودن گفته بودن خمس نداره، در این حالت معونه بودن افراد و فردی خارج کرده بودن، در حالت معونه نبودن داخل در عام میشد، خارج نشده بود. این معناش همون تقریبا عبارت و نخره همون حرفه. ایشون به اسم حکمت آوردن ذکر کردن این مسئله رو. اما اونجایی که دائر مدار معونیت بوده باشه و علت تامه باشه، این فرضیه که مناسبه با قول قائلین به وجوب خمسه که تا از معونیت خارج شد خمس واجبه. اینا میخوان بگن یعنی معونیت علت تامه است، حکمت نیست. ایشون حالا دارن مبنای قول اونو ذکر میکنن، مثل آقای خویی و اینا لابد حکمت گرفتن، مثل صاحب جواهر و آقای صاحب فقه و صادق و این عوازمی که اینا هستن، اینا علت تامه گرفتن. فرض شوم شکه که این حکمت هست یا علت هست. خب تو فرض شکم حالا جواب میدن، میگن اگر اولی بوده باشه یعنی حکمت بوده باشه، لا اثر الاستغنا فی تعلق الخمس، اثری استغنا نداره، چون انطباق عنوان معونه ولو فی زمان یسیر این یخرج عن علت وجوب الخمس، حالا که در زمان یسیر بود این حکمت خارجش میکنه. بنابر دومی که علت تامه بوده باشه که میخوره با قول صاحب جواهر، یعنی یجب الخمس بعد الاستغنا، تا چون علت تامه است، چون انطباق معونه علت برای استثناء حدوثن و بقاءن، تا رفت دوباره حکم میاد. این بر فرض دو. اما بنابر اخیری که ندونیم حکمت یا علت تامه است، ایشون میگن یه حرف دقیق زدن اینجا، ما معونه رو نمیدونیم حکمت یا علت تامه است. ببینید اگر معونه علت تامه باشه استثناء ما کم تره، یا اگر حکمت بوده باشه استثناء ما از وجوب خمس کم تره. شما این اول بگیم، اینه که میخوام بگم عرض میکنم برای اینه میخوام قدر متیقن رو به دست بیاریم، مقدار مشکوک رو به دست بیاریم. حکم چیه؟ خیلی دقت کنید ببینید، یه حکم عام داشتیم دیگه، درسته؟ مخصص ما قدر متیقنش کدومه؟ حداقل تخصیص کدومه؟ حداقل تخصیص قول آقای صاحب جواهره، احسن علت تامه میشه حداقل تخصیص. این حداقل تخصیصه. حد اکثر تخصیص چیه؟ حرف آقای خوییه. حد اکثر تخصیصه، درسته یا نه؟ چون آقای صاحب جواهر میفهمن فقط در اون زمان معونه بودن تخصیص میخوره، اما آقای خویی میفهمن نه دیگه، تخصیص میخوره بولو تا آخر الالعبد، همین که معونه شد الالعبد تخصیص میخوره، دائره معونه رو اکثر گرفته، درست یا نه؟ اما آقای صاحب جواهر دائره معونه رو چی گرفته؟ اقل گرفته، درست یا نه؟ حالا ما اگر شک کردیم دائره معونه اقل یا اکثر، یعنی فقط در اون مقدار معونیتشه علت تامت یا نه حکمته به قول ایشون، یعنی حتی بعد از اینکه از این معونیتم در اومد هنوز تخصیص ادامه داره، میشه تخصیص اکثر دیگه، میزان تخصیص مقدارش اکثر میشه اگر حکمت بگیریم مثل نظرهای خویی، درسته؟ روشنه؟ میزان تخصیص اکثره دیگه، روشنه دیگه. خب حالا که اینجور شد، اگر مخصص مردد بین اقل و اکثر شد، اجمال پیدا کرد، اینجا ما چیکار میکنیم؟ میگیم اجمال مخصص و ترددش بین اقل و اکثر ضرر به حجیت عام نمیزنه. مفهومشه دیگه، مفهومش مردد بین اقل. چند بار تو بحث سابق هم داشتیم مفهوم مردد شبهه مفهومیه در مخصص. وقتی مخصص اقل و اکثری شد، شبهه مفهومیه چیه؟ سرعت با عام میکنه یا نمیکنه؟ گفتیم نمیکنه. بنابراین تو مقداری که شک کردیم در تخصیص، در تخصیص اکثر، رجوع به چی میکنیم؟ رجوع به عام میکنیم. یادتونه مواردشو که مثلا فرض کنید که یک دلیل عام داریم، این دلیل عام حکم برای تمام موارد ذکر کرده، مخصص یه مقدارش متیقن، یه مقدارش چیه؟ مشکوک. مقدار متیقن مخصص که شبهه نداریم، اون قطعا عام و تخصیص میزنه، اما مقدار مشکوکش چی؟ نمیدونیم، حجت نیست در مقدار مشکوکش. مخصص ما مجمل بین اقل و اکثره. وقتی مردد شد بین اقل و اکثر، تو اصول الفقه هم خونده بودیم شبهه مفهومیه وقتی که مخصص شما شبهه مفهومیه داشت، مردد بین اقل و اکثری شد، درست؟ سرایت به عام نمی کنه، تمسک به عام می کنیم. ایشون هم میگه که آقایونی که تو اینجا قائل شدن به وجوب خمس، اینجا هر وقت مردد شدن به اینی که این حکمته یا علت تامست، اونا هم میتونن بگن تا از معونیت خارج شد خمسو بده، تمسک کنن به عام. اینجا جای تمسک به عامه. یه نکته رو ایشون تو، یعنی دو سه تا نکته است تو کلمات ایشون، ملاحظاتی چهار تا ملاحظه نوشتیم تو اینجا. حالا که اینجا اصلا جای تمسک به عام هست یا نیست، این نکته رو حالا بعد دونه دونه این نکته ها رو من عرض میکنم خدمتتون. اول بریم سراغ این کلمه حکمت و عرضم به حضورتون علت تامه. اینی که ایشون گفتن عنوان معونه مجرد حکمت بوده باشه، مثل این میشه که نظر آقای خوییه. یعنی خیلی دقت کنید، یعنی این از معونیت هم که خارج شد دوباره هنوز ادامه داره، استثنائه دیگه، داخل در عام قرار نمیگیره. حرف آقای خویی همین که معونه شد دیگه وجوب خمس میره. ما یه سوال داریم، حکمت چیه؟ بفرمایید اول شما فرق حکمت با علت تامه رو. حکمت چیه؟ شما بگید. جزء العله دیگه، درسته؟ نه، حکمت مگه جزء العله نبود؟ خب چطور شما تو علت تامه گفتید که علت تامه برای حکم اگر رفت، ببینید اگه ایراد داره بگید ما اصلاح کنیم حرفمونو، ما که نمیفهمیم. اگر علت تامه رفت، معلولش هم میره دیگه، درسته؟ نه، شما گفتید که این معونیت اگر علت تامه باشه، حدوثاً و بقاءً، هر وقت معونیت اومد حکم استثناء میاد، وجوب خمس نداریم، عدم خمس. هر وقت معونیت رفت دوباره وجوب خمس میاد دیگه، علت رفته معلول هم میره. خب حکمت هم جزء العله، وقتی حکمت رفت علت تامه میره دیگه، مگه جزء العله نیست؟ درسته نه؟ خب وقتی جزء العله شد، وقتی جزء العله رفت، علت تامه میره دیگه. این که خارج از علت که نیستش که، حکمت یعنی یکی از علل، درسته یا نه؟ اما علت تامه نیست، یکی از علله. مثلا فرض کنید که توی مسائل حکمت، مثلا یعنی حکمت این حکمه، یعنی چی؟ یعنی جزء العله، فقط این نیست. خب تو حکمت ممکنه جزء العله باشه، که ببینید جزء العله باشه که اگر رفتم حکم بر، ممکن هست یا نه؟ ممکن هست یا نه؟ نمیگم همه جا، چون ممکنه یه جا بگن علتهای متعدد داریم، این حکمت یعنی یکی از علله، علل دیگه هم هست، یعنی اگر رفت علت هم چیه؟ هنوز هست، میتونه. یعنی حکمت گاهی وقت جزء العله نیست، یکی از علله. اینو یادتون باشه، تو جزء ننویسیم بدیمیسیم. گاهی وقتا حکمت یکی از علله، اما گاهی وقتا جزء العله. حالا تو جزء اینو یه مقدار اصلاح کنین، چون گاهی وقتا حکمت جزء العله، گاهی وقتا هم یکی از علل، درسته یا نه؟ یکی از، اگه یکی از علل باشه یه علت تامه دیگه کنارش باشه بعد، اما اگر حکمت جزء العله باشه وقتی رفت خب علت هم میره. تازه وقتی که گفتیم حکمت یکی از علله، تو اون فرضم یکی از علله، اما دلیل بر این نداریم که علتهای دیگه هستن یا نیستن، درسته یا نه؟ ممکن یکی از علل باشه، ممکن جزء العله باشه، دلیل بر این نیست. پس این موارد خیلی مهمه، کلمه حکمت اینجا مناسب نبود. حکمت اگر جزء العله بوده باشه مثل خود علت تام است، درسته یا نه؟ وقتی رفت مثل اینکه علت تامم رفته حکمم میره. بعضی موارد همینجوری میشه که به من حکمت ذکر کردن، در روایات با رفتنشون حکمم میره، چون یکی از اجزا علت بود، به یه رفتن یکی از اجزا علت میره. ممکن هم علتهای دیگه ای داشته باشیم، علل مستقله دیگه، درسته؟ علل مستقله دیگه، این یه دونه علت ها رفت اما علتهای دیگه هستن، باز حکم باقی باشه. لذا به حکمت نمیتونیم استدلال کنیم. اینجا به نظر این فرماشکیشون فرمودن این حکمت اگر بوده باشد بعد از این که این از معونیت خارج شد این حکم دیگه بر نمیگرده، این خیلی وجه نداره. حکمت هم گاهی وقتا مثل علت تامه است، چون جزء العله، وقتی که رفت علت تامه میره. پس اینو نباید میگفتن، بلکه بعد استدلال و جور دیگه میکردن، استدلال بر اساس همون مسئله حدوث و بقا میگرفتن، میگفتن بعضی وقتا یه چیزی علت است فقط برای حدوث، یه وقتی که نه، علت هم برای حدوث هم برای بقا، در بقا هم باید این بوده باشه، یه وقتی که فقط علت برای حدوث، حالا یا جزء العله یا تمام العله فرقی نداره. اینو تو ملاحظه دوم نوشتیم، یه چیزی جزء العله یا تمام العله فقط برای حدوث. شما میگی آقا این حدوث اگر شد دیگه تمام، فقط این برای حدوثه، دیگه بقاءن لازم نیست باشه، حدوثن میاد کار خودشو میکنه، بقاءن لازم نیست باشه. مثل که مثلا میگم ما تو بعض چیزا یه بنا میاد دیوارو میسازه، این حدوثن رو میسازه، دیگه بنا مرد دیواره هست، بنا که مرد دیوار هست، نمیگید بنا مرد دیوارم میره. مثل مسئله علت تامه نیست که بگیم آقا بنا مرد دیوار خراب شد، جوی نیست. اگر فقط حدوثن مؤثر باشه، حالا به نحوه حکمت میخواید بگیریدش، میخواید به نحوه علت تامه میخواید بگیرید، حدوثن مؤثره، یعنی حدوثش کافیه. اگر اینجوری باشه بعد معونیت حدوثش کافیه برای استثناء، خب دیگه تخصیص میخوره علل ابد، حدوثش. حتی تو علیت تامه بگید این علت تامه است برای حدوث، نه تو مسئله بقا، چون تو بحث اعتبالیاتیم و الان بحث علت تامه خارج که نیستیم که. اگر بگیم این برای حدوث است، حرف شما درست، اما اگر تو مسئله بقا هم میگیم این هست مؤثره، حالا چه جزء العله باشه، هم حدوثاً باید بوده باشه، هم برای بقایش هم همین جزء العله هم حکمت باید بوده باشه، حدوثاً و بقایاً، تا رفت دیگه بقایاً حکمم میره، تخصیصم حکمش منتفی میشه. پس فرق ما از باب حکمت و علت تامه نذاریم، از باب حدوث و بقا بذاریم، بگیم اگر فقط حدوثاً مؤثر است فبها و نعمت، اما اگر بقاءن هم مؤثره، یعنی بقاءن هم همین باید بوده باشه، حالا یه به عنوان جزء العله، وقتی جزء العله رفت علت تامه میره دیگه، بقاءن هم این جزء العله هست، اگر بقاءن هم هست چی میشه؟ مثل نظر صاحب جواهر میشه. اگه فقط در حدوث مؤثره، در وجود این شی حدوث مؤثره، مثل بنا و بنا میشه. بنابنا چیه؟ مثل علل مؤده، مثل حکمت ها، مثل اون جزء، بعضن جزء العله هایی که جزء العله حدوثیه، اونی که جبنا علل مؤده است جزء العله حدوثه، فقط جزء العله برای حدوثه، برای بقا علت نیست، برای حدوث علته، برای بقا علت نیست. اگر اینه که فقط حدوث رو میخوایم در معونه بودن، حرف های خویی میشه، اگه نه هم حدوث رو میخوایم هم بقا، حرف آقای صاحب جواهر میشه. پس اولا این مسئله رو به این کیفیت بیایم ذکر بکنیم، بعد بریم سراغ فرض شک. این فرض شک ملاحظه ثالثه، حرفی که ایشون ذکر کردن از جدی که قدر متیقن از معونه، معونه یکی آقای صاحب جواهر گفته و حرف آقای خویی مقدار اکثره، استثناء اکثره، این هم حرفی توش نیست. ببینید آقای خویی میفهمد استثناء نه فقط در محدوده معونیت، حتی بعد معونیت هم این استثناء ادامه داره. پس تخصیصش چیه؟ تخصیص طولانی تره، اما تخصیصی که صاحب جواهر گفته فقط در محدوده معونیت، درست یا نه؟ پس تخصیصش چیه؟ تخصیص کمتریه دیگه، درسته؟ روشنه دیگه. تخصیصی که صاحب جواهر گفته تخصیص خیلی کمتریه. خیلی دقت کنی، به درد میخوره این مسئله فقهیه و ما به مقدار معونیت فقط استثناء شده، یعنی استثناء کوچیک در حد زمان معونیت. حرف صاحب جواهر اینه، اما حرف های خویی نه، استثناء خیلی گنده است، همین که معونه شد الالعبد این دیگه خارج شد، درسته؟ یه استثناء خیلی دور. پس قدر متیقن همه حرف صاحب جواهره، درست؟ منتها یه نکته رو باید دقت کنیم. میگیم فرض شک از حیث اینکه این عنوان معونه علت حدوثن فقط یا علت حدوثن و بقاءنه. قدر متیقن عنوان معونه است، حدوثن و بقاءن که صاحب جواهر گفته، چون استثناء اینجا اقل و مستاقن از طرف آخره، پس این میشه قدر متیقن در استثناء. منتها یه نکته اینجا هست، هازال آیت من جهت ان صدق عنوان المعون موجب للاستثناء حدوثن فی بدو الامر، ولیکن بعد ذلك اذا استغنی عن المعونه فلا یعلم انه مستثنا ام لا. مستفاد از استدلال اینه که اینجا دو تا وجهه، اینو یه دقتی بکنیم. وجه اول اینکه معونیت علت برای استثناء باشه حدوثن فقط، این نتیجهش این میشه استثناء المعونه دائما اگه این علت فقط برای حدوث باشه. وجه دوم اینه که معونیت علت برای استثناء باشه حدوثن و بقاءن، نتیجهش استثناء معونه میشه مادام یستق علیها عنوان المعونه، مادام یستق علیها صدق میکنه برش عنوان المعونه، و مع الاستغناء عنها فلیس عنوان المعونه تخصیصا للحکم، اگر استغناء پیدا کردیم دیگه عنوان معونه نیست. این توضیح استقلالش، استدلال این بزرگانه، که یعنی الان ایشون میخواستش که بگه ما معونه تخصیص ما اون معونه ای که به عنوان مخصص ذکر کردیم اقل و اکثریه، در میزان قدر متیقن میگیریم، در میزان اکثرش چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به عام. ولیکن ملاحظه‌ای که ما داریم برش اینه که این معونه حدوثاً باعث شد که عموم حکم به وجوب خمس بره کنار، وقتی که استغنا پیدا کردیم ازش اینجا شک میکنیم در مقدار استثنا بین اقل و اکثر. قاعده اینه که اخص بکنیم به قدر متیقن، الا اینکه تمسک به عام نسبت به اکثر هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون این نکتهی که قبلا اومدم گفتم، حالا اینو توضیحشو قبلا داده بودم، موضوع عام صدق فائده است، بعد مضی زمانی بر حدوث فائده و استعمالش در معونه فلا یستغ علیها بل الاستغناء عنها عنوان فائده جدیده. این حرف آقای خوییه دیگه، بهش فائده جدیده نمیگن که صاحب جواهر بیاد دوباره بگه این داخل شد دوباره برگشت تحت عنوان فائده، بلکه به این چی میان میگن؟ میگن مالون. درسته که شما میگی تمسک به عام، آقای خویی میفرماین وقتی که این از معونیت خارج شد عرف به این فایده نمیگه، درسته نه؟ وقتی عرف به این فایده نمیگه یعنی که انهو از موضوع اون عام خارج شده. درسته که استثناء شما آقای صاحب جواهر قدر متیقن استثناست، دائر مدار عنوان معونیته، معونیت حدوثن و بقاءن گرفتی، قدر متیقن استثناء همینه، اما خب حالا قدر متیقن استثناء رو گرفتید، درسته؟ بعد از اینکه این از معونیت خارج شد، از داخل عنوان مخصص خارج شد، میخواید تمسکی به عام بکنید، آیا موضوع آن باید بوده باشه یا نباید بوده باشه؟ موضوع آن باید بوده باشه یا نباید بوده باشه؟ باید موضوع آن داشته باشیم، درست یا نه؟ موضوع آن چی بود؟ موضوع آن چیه؟ عنوان فائده است دیگه. موضوع آن ادله وجوب خمس فی کل فائدته. موضوع آن فائده است دیگه، درست یا نه؟ وقتی که شما میخوای تمسک به آن بکنی، باید موضوع آن هنوز باقی باشه. آه خویی اشکالش به شما اینه، اشکالش به قول صاحب جواهر اینه که دیگه بعد از این موضوع آن باقی نیست. عرفن تمسک به آن رو قبول داریم. وقتی که یه مخصصی اومد نسبت به یک عامی، عام با چیه؟ ادله، خیلی دقت کنین، وجوب خمس فی کل فائدتین، این عام ماست. مخصص که اومد، اگر شبهه مفهومی داشت بین اقل و اکثر، قدر متیقنشو میگیریم، تو مقدار اکثر تمسک به عام میکنیم. اما چرا و کی تمسک به عام میتونیم بکنیم؟ وقتی موضوع عام باقی باشه. فرض این که این وقتی معونه شد، بعد زمانی که از معونه شدنش گذشت، حرفای خویی اینه که دیگه فائده بهش نمیگن، موضوع حکم عامه دیگه باقی نیست، درست یا نه؟ پس استدلال شما رو خود استدلال آقای خویی قبول داره، تو موضوع حکم عام داره اشکال میکنه، شما جواب اونو ندادی. یعنی حرف شما خیلی حرف قشنگ، انصافا حرف قشنگی زده بود استاد عبدالله علای سبزواری، یعنی یه توجیه خیلی قشنگ آورد برای حرف صاحب جواهر، توجیه خیلی قشنگ آورد، واقعا قدر متیقن حرف صاحب جواهر و تمسک به عام باید کرد. بله، اما در چه فرضی؟ فرضی که موضوع عنوان فائده بوده باشه. اگر ما دیدیم عنوان فائده نیست چی کار کنیم؟ آقای خویی داره میگه من میگم عنوان فائده نیست بعد اینکه معونه شد، پس بنابراین تمسکی با آن میتونیم بکنیم. این حرف آقای خویی، یعنی حرف آقای خویی جواب این حرف میتونه باشه. استدلال اینا برای حرف صاحب جواهر بسیار قشنگ بود، اما حرف آقای خویی هنوزم هست. حرف آقای خویی اینه که بعدش تا میخوای تمسک با آن بکنی، میبینین دیگه فایده نیست، موضوع فایده از بین رفته. یعنی معونه شدن باعث میشه که موضوع فایده از بین بره. خیلی دقت کنید، معونه شدن، ببینید، معونه شدن باعث میشه موضوع فایده از بین، موضوع وجوب خمس از بین بره، موضوع عام از بین بره، چون بعد اینکه معونه شد دیگه بهش فایده نمیگن. دوما بعد یه مدتی از زمان که گذشت دوباره نمیگن یا یه فایده‌ای به دست آوردی، یه چیزی رو معونه کرده بودید، مدتی گذشت میگید آقا حالا دیگه از معونه بودنش خارج شد، یه فایده‌ای شد برای شما، قبلا مثلا استثناء شد الان یه فایده صدق می‌کنه. میگه فایده صدق نمی‌کنه دیگه، اینجا فایده صدق نمی‌کنه، عرفاً بهش نمیگن فایده. این حرف آقای خویی. احسنتم، السيد الخوي يعني استدلال السيد الخوي هو هذا، يعني يقول
لا نشك.
بلى احسنتم،
السيد السبزواري يقول نحن نشك في الموضوع فيدور بين الاقل والاكثر.
السيد السبزواري لا يقول نحن نشك، يقول نحن نعتقد انه فائده صحيح، يعني يتمسك بالعام، یعنی وجه کل الان فی مقام توجیه کلام صاحب الاروه، یقول نحنو نعلم بان عنوان الفائده هنا صادق، فقط الفائده اذا صارت معونه يكون مستثنى، تكون مستثنى صحیح، ولكن نحنو نعلم عنوان الفائده موجود. السيد الخوي يقول نحنو نعتقد بان عنوان الفائده هذا العنوان ظاله صحیح. نحن نقول الامر بالتفصيل، یعنی آقای خویی میگفت عنوان فایده قطعا رفته بهش میگه فقط مال، اصلا بهش فایده نمیگن. اسد عبدالله سبزواری داشت حرف اینا رو توجیه میکرد، میگفت عنوان فایده که هست که کنده و مفروض میگرفت که هست، اینو نمیگرفت، توجه به این نداشتن که آقای خویی داریم که عنوان رفته، آقای خویی داریم که عنوان رفته، اینجا فایده نیست که بخوای تمسک با هم بکنی. قاعده که درست کردن خیلی قشنگ، قاعده اصولی رو تطبیق کردن، اما آقای خویی هم حرفش خیلی قشنگه. آقای خویی هم میتونه جواب بده، میگه آقا من دارم میگم فایده نیست، شما میگی تمسک با هم بکن، موضوع هم از بین رفته، بعد از معونیت موضوع هم از بین رفته. یه نکته است که ما توی این ملاحظه چهارم نوشتیم و اون اینه که تفصیل باید داد، همون مطلبی که دیروز آخر جلسه عرض کردم. بعضی از موارد معونیت عنوان فایده رو میبره، بعضی از موارد نمیبره. به عنوان اینو باید خیلی دقت کرد. یه سری از موارد هم مشکوک میشه این وسط. من کاری به موارد مشکوک ندارم، نمیخوام الان مثلا موارد مشکوک رو بزنم، میخوام موارد و مثال بزنم. دیروزم عرض کردم بعضی از موارد معونیت قطعا عنوان فائده رو میبره، دیگه بهش نمیگن فائده. بعضی موارد معونیت نمیتونه عنوان فائده رو از بین ببره. اینجا بعد با خودی گفت آقا اینجا تمسک با هم میشه کرد. و اون اینه که مقدار استعمال نسبت به استعداد بقای این شی باید سنجیده بشه. اگر مقدار استعمال نسبت به استعداد استفاده، استعداد استعمال و بقای این شی اگر مقدارش خیلی کم بوده باشه، مثلا شما 100 برابری میتونستی استفاده کنی به اندازه 1% استفاده کردی، مثل که عرض کردم 1-2 هفته استفاده کردی و معونه شد، اینجا نمیتونید بگید از فایده بودن میفته. عرف اینو استعمال زیاد حساب نمیکنه. معونه شده قطعا، معونه شده قطعا. شما 1-2 هفته استفاده کردی، اما اینو بعد 20 سال ازش استفاده میکردی. یک استفاده بسیار کم باعث نمیشه عنوان فایده بیفته، خصوصا مع ملاحظت این که قائلین به نظریه آقای حکیم و این اعاظم، اینا قائلا فواید سال مجتمعا لحاظ میشه. این خیلی مقابل آقای خویی استدلال قویه. آقای خویی خودش رو مبنای خودش میگفت هر فایده ای همون موقع حساب میشه، درسته یا نه؟ تو مسئله مبنای خودش هم اینجا گیر میکنه. آقای خویی تو مبنای خودش گیر میکنه، چطور یه چیزی که 20 سال بعد استفاده بشد، حالا یه هفته معونه شد، از معونیتش مستغنی شدیم، بگیم دیگه تحت آن بر نمیگرده برای اینکه این دیگه مال فایده نیست؟ نه، اینو باید حتما در نظر بگیرید. مقدار استعمال با مقداری که استعداد استعمال داشته. 20 سال میشد ازش استعمال بکنی، به 2 هفته استعمال که کردی این از فایده بودن افتاد؟ نه، اوف نمیگه استعمال کم اینو از فایده بودن نمیندازه. تو جایی از فایده میندازه که شما عرفن بگن استعمال کردی دیگه این شد مستعمل. مثلا میگم چیزی که لباسی که مثلا شما 1 سال میپوشی، یه وسیله که کفشیه که مثلا یه دمپاییه که میدونید پاره میشه دیگه، استعداد بقا زیاد نداره، اینو 10 استفاده کردی از معونیت خارج شد، اینجا حق با خویی دیگه بشه نمیگن فایده. و الا تو خونتون این کارتون پاره ها رو اینا رو هم اگه جمع کنین مالیت داره. این چیز کنهایی که انداختین کنار میدین به فقرا، همه اینا رو بعد خمسشو بدین. میبینین شما میگین آقا من استعمال کردم، خب بیشتر استعمال کن، از معونیتتی خارج نشده. آقا تا وقتی از معونیت خارج نشده هر چی دادید به فقیری باید برید خمسشو بدید. خیلی بد میشه با حرف، خیلی حرف سنگینیه با هر چیز اینا همه حکم پیدا میکنه. ببینید پس اینا رو ما باید کنار هم در نظر بگیریم. چیزی که خیلی استعمال شد دیگه فایده بودن برای صدق نمیکنه. ولی اگر مبنای اونا رو بخوایم حساب کنیم، حرفای خویی رو نگیریم، خیلی چیزایی که تو خونه یه ذره کهنه میشه و اما هنوز قابلیت استعمال داره، شما میدید بیرون، درست یا نه؟ همه اینا رو باید بهت خمسشو بدید، چون هنوز از معونیت شما خارج نشده، هنوز قابلیت و استعداد استعمال رو داره. و این حرف خیلی حرف سنگینیه، یه حرف نمیشه ملتزم شد. ببینید عرفیت نداره. این ملاحظه چهارم تو کلمات اعلام نیست، اینو خیلی دقت، یعنی این فرق رو حتما باید بگذاریم. یعنی حرف آقای خویی توی مورد درسته، حرف آقای حکیم هم توی مورد، یعنی آقای خویی نمیتونه این حرف رو مطلق بزنه. اما یه نکته هم در تقویت حرف آقای حکیم بزنیم رو مبنای خود آقای حکیم، همون نکته است. ایشون فواید رو مجتمعا لحاظ میکرد. فواید رو که مجتمعا لحاظ میکرد یعنی چی؟ یعنی میگفت فائده های سال، چیزی که مستعملم شده اگر هنوز بقا داشته باشه جز فواید امسال حساب میشه، چون فواید امسال شما مجتمع لحاظ میکنی. این خیلی موثره. آقای خویی مبنای ملاحظه فواید سال رو نداشته، آقای حکیم داره. این حالا رو ذهنتون باشه، اشکالاتو تا بعد بریم سراغ بقیه نظریات. و صلی الله علیه و محمد.